بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران و شادی قلب نازنین امام زمانی صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک دعایی دارن به نام دعای حیات طیبه، تقریبا همه دوستان باش آشنا و مأنوس به نظرم هستن. این دعای حیات طیبه با یه عبارتی شروع میشه، خیلی این عبارت به نظرم نکته جالب توجهی داره برای زندگی انسان، اونم اینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها و اعنی علیها و اصرف عنی الاعمال التي تکرهها و تکره العاملین لها و اعنی علی ترکها. این بسته است؟ نه، این بسته است. بله، چشم. بعد یعنی خدایا آسان کن برای من اعمالی را که تو دوست داری و عاملین اون اعمال رو دوست داری و یاری کن که من بتونم اونها رو انجام بدم و یه کاری کن از اعمالی که تو اون اعمال رو دوست نداری و عاملین اون اعمال رو هم دوست نداری من بتونم منصرف بشم، یعنی در معرضش قرار نگیرم، و یاری کن منو که بتونم اون کارا رو ترک کنم. خب چیزی که هستش تو همین فراز اول و خیلی جالبه این تأکید حضرت بر اعمالی که خدا آن اعمال رو دوست دارد و باز تأکید حضرت بر این که اعمالی که عاملین اون اعمال رو هم دوست داره، نشون میده خود عمل یه چیزه، عامل عمل یه چیزه، اینا دو تا چیزه. اینطوری نیستش که هر آدم خوبی عمل خوب داشته باشد یا هر عمل خوبی برای یک آدم خوب باشد. نه، عمل یه موجوده، عامل هم یه موجوده. خود این نکته خیلی جالبیه ها، یعنی اگه کسی حواسش به این موضوع باشه، یکی از موضوعات شگفت‌انگیز عالمو به نظرم درک میکنه و این خودش بیان دیگری است از موضوع حکمت. تصور ما اینه که عمل، خب ماییم و عمل دیگه، این دوتا که فرقی با هم دیگه نداره، ماییم و عمل. از بس ما و عمل پیوسته با همیم ما اینطوری برداشت میکنیم، در صورتی که در واقعیت اینه اعمالو اینجوری میچینن جلو آدم. مثلا بخوام برای اینکه دوستانم اونجا ببینن پای تخته بکشم، عمل اینطوریه، عملا رو میچینن جلو چش آدم، میگن که سلام کردن، سکوت کردن، بعد داد زدن، بعد اخم کردن، این عملا رو چهار تا موجودن، اینا چهار تا موجودن، اینا رو میذارن جلو دست آدم. بعد من مواجه میشم با یه صحنه ای، مثلا با یه صحنه ای مواجه میشم که یه آدمی به من حرف زشتی میزنه، من اینجا خودم یه موجود دیگه ایم، یه موجود دیگه ایم، برای خودم فعل دارم، انگیزه دارم، قصد دارم. بعد از مجموع انگیزه ها و قصد ها و این چیزایی که دارم یکی از این موجودا رو ور میدارم و لباسش رو به تنم میکنم. اینا رو شما لباس در نظر بگیرید، اینا چهار تا لباس هست. چجوری آدم میخواد بره مهمونی یا میخواد بره جایی، میره نگاه میکنه از بین لباس ها انتخاب میکنه یکی رو میپوشه، احساس نمیکنه که خودش لباسه، ولی همه این خودش با اون لباس با هم یه ارتباطی دارن، یعنی نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آن ویرگوله. این درسته که لباس و آدم یکی نیستن، دوتا موجود مختلفن، ولی بی ارتباط با هم هم نیستن، اینا با هم بی ارتباط. بالاخره نوع شخصیت اون آدم لباسش رو انتخاب میکنه از بین انتخابایی که داره. با این حال ممکنه یه آدم خوبی به یه دلیلی لباس نافور میپوشیده باشه، یا ممکنه یه آدم بدی به یه دلیلی لباس خوب تنش کرده باشه. برای ما عجیب نیست، خیلی عجیب نیست. برای همینم میگیم نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، چون میگیم ممکنه بالاخره یه آدمی به یه دلیلی یه لباسی بپوشه، یه آدمی به یه دلیل دیگه اینو بپوشه. برامون قابل فهمه که اینا میتونن از یه مدل نباشن. عمل هم همینطوریه، عمل برای انسان شبیه لباسه، عملا آویزونن توی قفسه. شما با یه صحنه ای که مواجه میشین اینا رو نگاه میکنید، میگید نه این به اینجا نمیخوره، این به اینجا نمیخوره، اینو تحملش ندارم، سکوت میکنم، این لباسه رو برم دارین تنتون میکنین. پس یه موجود دیگه است و شما یه موجود دیگری هستین. بعدن هم که این موقعیت تموم میشه این لباس از تنتون در میارین، شما اینید، این لباس هم لباسه. فقط در فرایندی که یه مدت این لباس تن شما بوده این یه اثری روی شما میذاره. بر همین عمل همیشه از انسان جدا میشه، از اولش هم از انسان جداست، مثل بدنه دیگه. عمل شبیه بدنه، بدن که خدا آدم نیستش که. برای همین اگر دست منو قطع کنید باز من منم، پام هم قطع کنید من منم، من اگر بمیرم تنم هم زیر خاک بکنن باز من منم. این نشون میده که من ربطی به این بدن نداشته. اینم بنده خدا خودش یه لباس بوده که تن آدم بوده، آدم میتونه درش بیاره از تنش. میمیره همین کارو میکنه دیگه، شما میمیرید این لباس از تنتون در میارین، خودتون که ربطی ندارید به این لباس که، این بدن. ولی اینقدر من و این بدن با هم زندگی کردیم، اینقدر زندگی کردیم، بعضی وقتا یادمون رفته که این یه چیز دیگه است، من یه چیز دیگه ام. بعضی وقتا فکر میکنیم ما همین بدنه هستیم، لذا به شدت ازش تاثیر میپذیریم و یه ماجراهایی بین ما اتفاق میفته. غلط هم نیستا، بالاخره یه آدم ما با یه لباس هم شما یه عمر زندگی کنید رابطه عاطفی با هم پیدا میکنید. و دیگه یه کسی مثل بدن آدم یه اون باشه زندگی کنه، رابطه عاطفی پیدا میکنه دیگه، سلام علیکم. ولی باز بدن یه موجوده، من یه موجود دیگم. عمل هم همینطوریه، عمل در ساحت عالم ماده است، جوارحیه، ما نیستش که، عمل که ما نیست که، عمل یه موجود دیگه است، منم یه موجود دیگم. من در هر موقعیتی یکی از این لباسا رو برم دارم تنم میکنم، طبیعتا اون مدتی که این لباس رو تنم میکنم یه ارتباطی بین ما برقرار میشه، ولی آخرش من این لباس از تنم در میارم. آدم عملاشو میده میره، آثار عمل روش باقی میمونه. برای همین بین این نفس که اینجا بگیرید نفس و عمل، اینا دوتا موجود مختلفه. حرف تو دعای حضرت صدیقه طاهره اینه که هم عمل ما توحب باشه هم نفس ما توحب باشه. چون گاه می شود که نفسی خوبه ولی عصبانی شده، اکوره در رفته، عمل داد زدن رو انتخاب میکنه. گاه می شود که نفسی اشکال داره، خبیثه، یعنی خباست درش اتفاق افتاده، ولی به هر دلیلی در یه موقعیتی به خاطر منافعی که داره این گزینه رو انتخاب میکنه. نکتش چیه؟ نکتش اینه که در قیامت هر لباسی میره میشینه به تن نفسی که باش همخوانی داره. یعنی اگر اینجا اینم یه نفس دیگه باشه، این یه نفس طیب باشه، این یه نفس خبیث باشه، اینجا برم بعد برم این ور تا ببینید مجبورم بلند شم، بعد اینجوری میشه که این نفس طیب یه وقتی عصبانی میشه این لباسو به تن میکنه، اینم یه بار به خاطر منفعتش، برای اینکه در نزد مردم دیده بشه میاد این رو انتخاب میکنه. ببینید اینا بعد از یه مدت این لباسا رو از تنشون در میارن، حداقل موقع مرگ، حداقل موقع مرگ این لباسا رو از تنشون در میارن دیگه. وقتی در میارن این لباس میرن پیش نفسی که ذاتن برای آن نفس است، و این لباس میره پیش اون نفسی که ذاتن برای آن است. لذا تو قیامت این نفس این لباس رو به تن کرده، این اینو به تن کرده، با اینکه در دنیا ممکن این کار نکرده باشه. در یه مورد منظورم ها، نه که کلا. برای همین تو قیامت میگن همون یه ذره کارهای خیر آدمهای بدم میاد تو سبد این وریا، همون یه ذره کارهای بد اینا میره تو سبد این وریا. چرا؟ نه که میخوان ظلم کنن، به خاطر اینکه این طبیعتش این کارا بوده، یه بار به یه دلایلی اینو انتخاب کرده، نفسش که این از این جنس نشده که، اینم طبیعتش این کار بوده، یه بار اشتباهاً این کارو کرده. برای همین تو آخر تو بهشت و جهنم هر کدوم لباس خودشون رو به تن میکنن، این لباس حریر خودش رو به تن میکنه، اینم لباس آتش خودش رو به تن میکنه. برای همین خیلی مهمه که در دنیا نفس و عمل با هم سنخیت داشته باشن. این خیلی مهمه. به این میگن چی؟ به این میگن صدق. به این که اینا با هم انطباق داشته باشن، به این حالت میگن صدق. صدق یعنی انطباق بین نفس و عملش از یه سنخ باشن، اختلال نداشته باشن. این یه جنس نباشن یه جنس دیگه باشه که بعد این عمل رو باید بده به یکی دیگه، برای خودش باشه تا آخرم تنش بمونه. به این میگن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. حالا البته صدق داره مراتب دیگه هم هست، یعنی یه مرتبه بالاتر هم داره، اونم اینه که یه تازه یه حقی هم این بالا وجود داره. بعد میگن حالا این نفس رو منطبق کن با این، اینم یه مرتبه دیگه از صدقه، اینم اسمش صدقه. یه صدق وجود داره بین نفس و حق که فی مقعد صدق ملیک مقتدر اینه. یه صدق هم وجود داره بین نفس و عمل، لما تقولن مالا تفعلون، اینه. ما یه صادق داریم به این معنی، یه صادق داریم به این معنی. حکمت یعنی اینکه چگونه حق بتواند از آن بالا بریزد بیاد پایین به گونه ای که نفسی حق بسازد که عملی حق از آن منتج شود. به یه بیان دیگه حکمت اینطوریه. حکمت یعنی چجوری از اون بالا حق بیاد در نفس بشه فعل و تبدیل بشه به عملی که هم با این نفس هم با اون حق هم سنخن، همه با هم هم سنخ باشن. یعنی جریان برق برقرار بشه، جریان برق از اون بالا که حقه تا عمل که این پایینه برقرار باشه. این یکی از کارکردهای حکمته. بله. نه دیگه به این نمیگن صدق، چون این ذاتن وجودی نیست. چون وجودی نیست به دلیل عدم انطباقش با این بهش میگن کذب، چون جفت اینا عدمیان بهش میگن کذب. چون اصالت با انطباق با اینه، اصالت با انطباق با این که نیستش که، لذا اسم اینجا کذب. خیلی این خیلی که حالا تو ابتدای دعای حیات طیبه حضرت صدیقه طاهره این اومده که اعمالی که خدا آنها را دوست دارد و عاملین آن را هم دوست دارد، این یعنی برقراری نظام صدق یک پارچه. چون ما خدا دوست دارد یعنی این انطباق. حالا هم خدا دوست داشته باشد این نفس را، هم اینطوری خدا دوست داشته باشد این عمل را. یعنی هم در نفسش صدق برقرار باشه هم در عملش. بله. نه دیگه بالا به پایین دوباره میره بالا. حکمت کلا همیشه گفتیم یه چرخه کامله. بله از پایین به بالا درست میکنی. بله دیگه فرق نمی کنی. این جریان برقراره دیگه. یه وقتی شما نه شروع به خاطر بحث وجودیش از بالاست، وگرنه از پایین میگید خیلی خوب پس اینو درست کن. این حرف اینه دیگه، این سوالی که پرسیده اینه. تو عمل شما میتونید بگید عمل تو درست کن، بعد سعی کن نفس تو منطبق کنی با عمل که در نتیجه این نفس منطبق بشه با حق. شما از اون طرف درستش میکنی. این جریان متصل و یکی از کارکردهای حکمت. خب این مطلع بحث. اون چیزی که این جلسه میخوام اینو که میشه پاک کنم، فکر کنم مقدمه بود، چیز نبود. نه؟ نکنه؟ باید بگیش. حالا اون بحثی که این جلسه میخوایم بکنیم اینه که بگیم فرایند حکمت چیه. حکمت که یک جریانی بود که از بالا میاد پایین برمیگرده میره بالا و تحقق دهنده انا لله و انا الیه راجعونه که حق و جاری میکنه میشه حیات طیبه، امر و جاری میکنه میشه بلوغ، حکم رو جاری میکنه میشه یا احکام رو جاری میکنه میشه تفصیل، این با چه فرایندی اتفاق میفته؟ موضوع این جلسه فرایند حکمته، که اگر اینم واقعا بشه یه جوری بگیم که هم گوینده به فهم هم شنونده، خیلی کار بزرگی. اگه شنونده فهمید گوینده نفهمید اشکال نداره، انشالله وقت هست برای فهمیدن. ولی خب این الان سوال مهم این فراینده. ببینین شکلشو باز یه بار دیگه میکشم که ما این شکل حکمت همیشه یادمون باشه. حکمت از یه منشأ اون بالا مثل حق شروع میشه، میاد پایین، بر میگرده، میره بالا. به این میگن حکمت. انا لله و انا الیه راجعون. میاد پایین، صورت عینی پیدا میکنه در یه بستری و این امکان رو میده که شما برگردید به اون منبع. میشه حکمت. حالا چه فرایندی رو طی میکنه حکمت؟ میخوام در مورد این صحبت کنی. یعنی این فرایند چیه؟ حالا لزوم نداره شکلش اینجوری بکشم دیگه، چون میخوام جلوش بنویسم اینا رو با عزتون از این حالت خارج میکنم. میخوام در مورد چی صحبت کنیم؟ فرایند شناسی حکمت. بگیم بر اساس آنچه که در تعریف حکمت گفته شد که ما دو جلسه صحبت کردیم، دوستان باید برای تعریفش برگردن اونجا، یه تعریف بنیادی ازش کردیم، یه تعریفی هم بر اساس سه تا منظر، منظر بلوغ و منظر حیات و منظر تفصیل. بر اساس اون تعاریف چه بگیم حق چگونه می آید تا حیات ایجاد کند، یا بگیم احکام های عالم هستی چگونه تفصیل پیدا می کنند تا قابل دسترس باشند، یا بگیم امر چگونه نازل می شود تا بلوغ ایجاد کند، به هر کدوم از این منظرها بگیم حکمت درش این مراحل بالاخره طی میشه، این فرایند درش اتفاق می افته. اولیش اینه که یک حکمت از منشأ حق آغاز می شود که در حقیقت مبدأ و مقصد به شمار می رود. این نکته اول دیگه، یه منشأی داره که هم مبدأ هم مقصده، از اونجا دارید شروع می کنید و به آنجا باز می گردید. معلومه دیگه. اولین نکته تو حکمت اینه دیگه، یه سری داره که هم شروع هم پایانه، اصلا تو حکمت دارید از اون شروع میکنید که بتوانید دوباره به آن برگردید، یعنی هم نقطه شروع هم نقطه پایانه. این خود این نکته خیلی مهمه ها، من حالا نمیدونم بعدم میرسیم خود اینو باز کنیم یا نه، ولی اینکه شروع همان پایان است خیلی نکته مهمیه. این اساس موضوع حکمته، شروع همان پایان است. یعنی شما از حق شروع میکنید دوباره به حق برمیگردید. میگه خب این چه فرقی میکنه؟ این مثلا یعنی چی؟ مثالشو در مورد جریان رشد انسان اینطوری میشه زد. حالا من سعی میکنم اینطوری بگم. ببینید بچه به محض اینکه متولد میشه مستقیما نیازهاشو درک میکنه و دیگه نیازهای کاذبی در فرایند زندگی او وجود ندارد. درسته؟ مثلا وقتی متولد میشه به محض اینکه گرسنه میشه گرسنگی رو متوجه میشه، واکنش نشون میده، در درون خودش هم میدونه که وقتی من گرسنه میشم حتما یه کسی وجود داره که گرسنگی رو برطرف میکنه، پس جیغ میزنه و یه کسی هم هست که جوابشو میده. یعنی مستقیما نیاز و رافع نیاز رو درک میکنه. به مرور که این بزرگ میشه ذهنش فعال میشه، قوه تفکر میاد، قوه تفکر تحلیل به اون میده، این تحلیل فاصله بین نیاز و رافع نیاز رو در اون زیاد میکنه. مثلا وقتی یه نیازی پیدا میکنه با خودش فکر میکنه، میگه حالا حتما باید داد بزنم، خب نمیتونم کار دیگه ای بکنم، میشه روی این فکر کردن، گزینه‌ها میاد وسط، فاصله میفته بین این نیاز و رافع نیاز، تحلیل میکنه، انواع رافع نیاز کشف میکنه، کاذب یا صادق، بعد مرتبه بین اونو میده، واسطه ها رو زیاد میکنه، هی این توپل میشه بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، بعدن بین نیازش و رافع نیاز یک عالمه دیگه فاصله است. فکر بعد بکنه، گزینه ها رو بررسی کنه، موقعیت رو در نظر بگیره، انواع واسطه ها رو بگیره، بعضی ها ممکنه کاذب باشن، گول بخوره، ممکنه دچار هوای نفس بشه، عقل بشه، خلاصه میرسه به وسط های این دوره های رشد، دیگه حسابی شلوغه. بعد میرسه به اوج ماجرا که در واقع اوج فرودشه، حالا دوباره میخواد بیاد بالا. این دوباره میگه که خب این واسطه ها که کاذبن، اینم که کاذبه، اینم که کاذبه، فقط یه واسطه، یه سبب وجود داره، بقیه سبب ها علکی هن، سرکاری هن، گزینه های متعدد، نمیخواد که این همین طوریه، بعد اینو ساده بگی، سری بگی. این دوباره میرسه به یه حالتی که انقدر عارف میشه که بین نیازش و رافع نیازش هیچ فاصله دوباره نیست. به محض این که دوچار نیاز میشه دعا میکنه خدا را، تمام شد رفت. یعنی دقیقا شبیه همون کودک میشه، برمیگرده به همون شکل اولیه خودش، با این تفاوت که در این بازگشت یه سفر کرده، یه دور از به قول اینا از عالم این شلوغی دنیا و کسرتش گذشته، دوباره برگشته همونجا. خیلی فرق میکنه با اونی که بار اول بود، با این که از نظر حقیقت این بار اوله، حقیقت این بار اوله، اون بار اولش هم همین شکلی بوده، ولی این بار رفته سفر کرده، یه عالمه چیزو دیده، دوباره اون اول رو انتخاب کرده. این بازگشتی که به اون اول میکنه خیلی فرق میکنه با شروعی که از اول کرد. کل قصه زندگی انسان هم همینه، یعنی از یه بهشت الهی، همون الستو بربکم قالو بلایی، این وارد یه عالمی شده، تو این شلوغی باید دوباره یاد بگیره که الستو بربکم قالو بلا، ولی خب این بلایی که بلایی که بار دوم میگه فرق میکنه با بلای بار اول. تو بلای بار اول هیچ گزینه‌ای وجود نداشته، وحدتش محض بوده، تو بلای بار دوم یه دور اومده همه چیو دیده، به حقیقت این پی برده که چیز دیگه‌ای وجود نداره. لذا بلای بار دوم کجا، بلای بار اول کجا؟ این یه دور، این کل قصه زندگی انسان اینه. این میشه اصل موضوع حکمت، که حکمت از منشأ آغاز میشه که هم خودش مبدا هم مقصده. به این میگن چی؟ میگن ثبوت حکمت. واژه ثبوت یعنی چی؟ یعنی اساس حکمت، هستی حکمت اینه، این هستی حکمت. خب بعدش چی میشه؟ بعد از این منشأ اتفاقی که میفته اینه که خب حق شروع میکنه به پایین اومدن تا بچرخه بره بالا دیگه. اول فهمیدیم که آقا اون بالای منشأی وجود داره که هم خود آغاز است و هم پایان، حالا این میخواد بریزه بیاد. تو این ریختن ظهور پیدا میکنه، یعنی چی میشه؟ اولین جلوه های حق یا همان منشأ در سیر نزول. این وقتی میخواد بیاد پایین، تو همون نقطه های اول، اولترین جای ممکن میشه تولد یک انسان. به نظام هستی اگر بگیرید، اولترین جا میشه هبوط انسان. این انسان وقتی هبوط میکنه، اول ورود به دنیا، اولین مسائلی که براش مطرح میشن همونا ظهور اولیه این ماجران، چون این از اول وجود داره دیگه، اونجا اصلا پیچیده نیست، همه چی خیلی معمولیه، مثل هبوطه. وقتی هبوط میکنین کلن یه بابا آدم، مامان حواس، دو تا پسر دو تا دختر، تموم شد رفت دیگه. زمین همش برای ایناست و مالکیت و نمیدونم نظامات اجتماعی و روستا، قریه، مدینه، نمیدونم، هیچ کدوم اینا وجود نداره. انسانه و کل کره زمین و قصه آمدن و رفتن. لذا اون چیزایی که تو این اول مهم میشن همونایی هن که اونا مهمن. خیلی نکته جالبیه ها، چون این فرایند اول و آخرش به یه جا ختم میشه، پس همونایی که در ساده ترین حالت مهمن همونایی هن که در اصل مهمن. کسی زرنگ باشه از همینجا میگیرتش. ببین کسی زرنگ باشه، اینکه میگن که خدا رحمت کنه آقای دولابی هر وقت سخنرانی میکردن 80-90% پیام‌های اخلاقش ناظر به بچه‌ها بود. بچه رو نگاه کن اینجوریه یاد بگیر، بچه رو نگاه کن اینطوریه یاد بگیر، به خاطر اینکه بچه هنوز وارد این شلوغیه نشده، همه چیش بسیط و ساده است. همونایی که بعد در بچه مهمه و جلوه میکنه همونایی که شما بهش احتیاج داری. ببین نرو تو شلوغی، اشتباه نکن، ساده موضوع رو نگاه کن. اینجا اونجاییه که میگن چی اتفاق میفته؟ ظهور حکمت اتفاق میفته. خیلی هم گام مهمیه ها، یعنی به شما میگه خودت از شلوغی بیار بیرون، برگرد به تاریخ 1-1-1، اون لحظه که از کارخونه اومده بیرون هنوز نرفته وارد شلوغیاش بشه، اونجا چیا مهمن؟ اینا همونایی که تو بهش احتیاج داری. زرنگ باشی همون لحظه اول اینا رو شکار میکنی، وگرنه بری تو شلوغ بلوغی حالا کوتا پیدا کنی که آقا نیازهای اصلی کدام است، نیازهای فرعی کدام، همون لحظه نیازهای اصلی خودشو نشون میده، چون این اول و آخر شبیه همن دیگه. یکی زرنگ باشه همون اول اینو میقاپه، میشه ظهور حکمت. مثال آدم و حوا یادتون باشه یه جلسه سوره اعراف رو کار کردیم، گفتیم یه چند تا مؤلفه رو بردیم. انسان وقتی میاد رو زمین یکی از چیزی که براش مهمه موضوع لباسه، بعد موضوع طعامشه، اکلشه، بعد موضوع لباسی که باید زینت میشه. ببین همینایی که اون اول چون شلوغ پلوغ نیست خودشو نشون میدن، اینا همونایی که شما تو اون شلوغ پلوغی هم بهش احتیاج داری. اگه کسی زرنگ باشه تو منطقه ظهور اینا رو شکار کنه، توی اون شلوغی کسرت گمش نمیکنه. حالا بعد اینا رو اگه برسم بگم نظامش جا بیفته، یه ترجیح، یه شیوه زندگی کردن میشه خود این، خیلی چیز جالبی میشه. این میشه حیثیت دومش. سومش چیه؟ سومش اینه که خیلی خوب، این حالا اومده پایین، من میخوام از این بهرمند شم، من باید اینو بشناسم که بتونم بهرمند بشم دیگه. یعنی چی باید بشناسم؟ یعنی چون وقتی این میاد، این اون بالا که هست خودشه و خودش، ولی وقتی میاد پایین قرار میگیره کنار خیلی چیزای دیگه. من این بار لازمه او رو به شکلی بشناسم که به طور دقیق بگم این هست و غیر از این نیست، چون اصلا قاطی شده با اینا دیگه. یعنی دقیقا احتیاج به لا اله دارم. اون بالا الستو ربکم قالو بلا، چون کلا یه دونه بیشتر نیست. این پایین که داره میاد و وارد این کسرت میشه تا دلتون بخواد اله سر کلش پیدا میشه، اله شماره 1، اله شماره 2، اله شماره 3، من نیاز دارم به صورتی از حق، به تعاریفی از حق که حق و این پایین به گونه ای برای من نشون بده که مشابهاشو بتونم بذارم کنار. پس سومین اتفاقی که در فرآیند حکمت میفته بهرمندی از تعاریفی که حق را به صورت کاملا متمایز از غیر از آن مشخص کند. این خیلی نکته مهمیه ها. اونجایی که حالا این تعبیر رو میکنن، حالا میگم روش فکر کنین، این که در مورد بحث حضرت آدم علیه السلام میگن در مورد اون بهشت بالا، اونجایی که خب هنوز هبوط اتفاق نیفتاده، ببینید هنوز نیومده اینجا و وارد این کسرت نشده، بعد ابلیس میره قسم میده اینا رو، میگه خدا میدونه اگر اینو بخورین خالد میشین، که از تعابیری که اونجا میکنن میگن علت این که حضرت آدم اون رو انتخاب می، حالا این مقدماتش رو میدونین دیگه، اونجا خطای اتفاق نیفتاده، ترک اولای اتفاق نیفتاده، داره در عالم بالا اصلا اتفاق میفته، در اون عالم بالا اصلا گزینه غیر خلود و الله وجود نداره، لذا بیانه گزینه دیگه اصلا امکان نداره. یعنی تعبیر میکنم بعضی از آقایون میگن به استناد یه سری از روایات هم میگن، میگن اصلا حضرت آدم میگفت خب اونجا که کذب نمیتونه وجود داشته باشه که، درستم میگفته بنده خدا، چون اونجا که یه خدا بیشتر کز معنی نداره که، اصلا دوتا نداریم که، دوتا خلود نداریم که، دوتا الله نداریم که، لذا اونجا میتونه این خطا اتفاق بیفته، چون اصلا یه چیزه، نه که بگم خطا میتونه اتفاق بیفته، یعنی اصلا گزینه دوی وجود نداره. ولی به محض این که این هبوط میکنه میاد پایین، تا دلتون بخواد مشابه داره، خدا هم رزق میده، پدر مادرم رزق میدن، رئیسم رزق میده، خدا هم اداره میکنه، حکومت ها هم اداره میکنه، خدا هم مشکلات رو برطرف میکنه، حافظ آدم های دیگه میتونن حافظ باشن. آقا این میاد قاطی میشه با خیلی چیزای دیگه، مثل یه دونه الماسی که میفته قاطی یه عالم سنگ. برای اینکه شما گم نکنید دوباره این جریان پایین اومدن بالا رفتن و به تعاریفی احتیاج دارین از حق که به صورت کاملا متمایز اون از غیرش مشخص کنه، بگه ببین این ویژگی های حقه، اینا رو داشته باش که با شبیه هاش اینو قاطی نکنی. به این میگن چی؟ به این میگن اثبات حکمت. اثبات یعنی همین، اثبات یعنی واضحش میکنه، تثبیتش میکنه برای شما، جوری که انقدر دقیق اینو میشناسین که با هیچ چیز دیگه اشتباه نمیگیریدش. اون با اگر اثبات حکمت نباشه، اون بالا چون اختلالی وجود نداره و گزینه‌هایی وجود نداره، حق همیشه معلومه. ولی اگر اثبات حکمت وجود نداشته باشه، این وقتی هبوط میکنه، این پایین که عالم پایینه شما گمش میکنی. مثل همین اتفاق الان برای همین بشر افتاده. به دلیل اینکه تعاریف درستی نداره، ربوبیت خیلی چیز دیگه جای ربوبیت خدا میذاره. چون بالاخره چیزای دیگه هم یه بهره‌ای دارن از ربوبیت دیگه، این انقدر ربوبیت درش تعریف نشده که بتونه با غیرش قاطیش نکنه. این میشه چی؟ موقف اثبات حکمت. مرحله بعدش چیه؟ خیلی خوب، حالا شما این پایین حقم شناختین، ولی نیاز دارید به شکلی از اون که برای شما قابل تمسک باشد. چون فقط شناختن که کافی نیستش که. پس مرحله چهارم، جلوه‌ای از حق است که می توان به آن تمسک جست و بدین ترتیب از اتصال به حق بهره‌مند شد. خب این بعد این حقی که داره میاد پایین، حالا تو این شلوغ پلوغیه باید یک صورتی پیدا کنه که قابل تمسک بشه دیگه. من باید بهش بتونم متصل بشم، فقط پیداش کنم که کافی نیست که. یعنی چی؟ پیدا میکنم این پایین ربوبیت فقط ربوبیت خداست، ولی من فقط بدونم ربوبیت خدا با ربوبیت غیر خدا متمایزه که کافی نیست که. من باید بگم جلوه ربوبیت خدا چه شکلیه که بتوانم به آن تمسک بجویم. این چیزیه که بهش میگن ابراز حکمت، یعنی بروز پیدا میکنه حکمت، این در یه شکل خاصی تعین پیدا میکنه، به طور کامل جلوه‌گر میشود. به خاطر این به طور کامل جلوه‌گر شدنش برای من چی میشه؟ قابل تمسک میشه، میتونم به اون تمسک پیدا بکنم. خب عملا تا اینجا اتفاق افتاده، حق که اومده پایین، من شناختمش، تمسکم بهش پیدا کردم. یک کار دیگه‌ای در حکمت اتفاق میفته و اون این که بعد از این تمسک شما میتونید اینو توسعه بدین، گسترشش بدین. یعنی ماجرا حدثم هم همین بود. این واژه رو درستش اینه که بنویسم بروز، این بروز حکمت. عذرخواهی میکنم، حالا توی توضیح هم گفتم بروز پیدا میکند، تو کتاب اینو با بروز میگن، برای همینم اینو باز کردم که مطمئن شم.
من یه بار هم سوال تو فاعل اینا کیه؟ انسان باید این کار رو کنه، خداست که انسان باید هم با افعال الهی این حالات بشتاست.
نه نه نه، اینا اصلا الان فعلا کار انسان نیست، اینا این اون رشته ایست که از بالا آویختن تا انسان میتواند از آن بهره‌مند بشود. نه مثال چیو میزنم؟
همه رو یک مثال انسانی
دارم. خب نه، مثال انسانی به خاطر اینکه از این بهره مند میشه چه شکلی میشه. دارم میگم اثبات حکمت چه نقشی در زندگی ما دارد، ولی خود اثباتش که کار ما نیستش که. دارم به کارکرد هر کدوم در زندگی خودمون اشاره میکنم، میگم یه ثبوت داره که منبعشه، که هیچ وقتی هم میاد در زندگی انسان حتما یه ظهوراتی دارد که اگر من و شما زرنگ باشیم از ظهور اگر بگیریم بردیم.
خب ظهور عکس و لباس که
دیگه کار خداست. میخوام بگم کاری انسان نمیکنه. فاعل اینا انسان نیست الان. فاعل اینا دستگاه خود الهیه، کار خود حقه. حق ظهوراتی گذاشته است برای نزول حکمت. این که نیاز هست ظهور حکمته. بله، من اگر مثال رو خودمون میزنم چون میخوام کارایی اینا رو نشون بدم، وگرنه فاعل این ما بهرمند از اینیم. ما باید از ظهور حکمت، از اثبات حکمت، از بروز حکمت بهرمند بشیم، که اگر بهرمند نشیم اون وقت حقو، اگر از اثبات حکمت بهرمند نشیم حقو با چیزای دیگه اشتباه میگیریم. اگر از بروز حکمت بهرمند نشیم اون وقت حکمت رو نمیتونیم حقو بهش تمسک بجوییم که برگردیم. دارم اینکه از خودمون مثال میزنم، دارم کارایی اینو میگم، وگرنه اینا هیچ کدومش کار ما نیست. اصلا ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم. این کار دستگاه الهیه، خداست که این حبل، این ریسمان رو آویخته است، ظهورش داده، اثباتش کرده، بروزش داده که من بتونم بهش چنگ بزنم. من کارم چنگ زدنه به اینه. حالا الان برم بهتون میگم، اونی که تو حجت گفتین در واقع از حکمت گرفته شده. یادتون باشه اینا حرف فصل آخر حجته. در واقع این دستگاه حکمته که چون در حکمت شما مراجعه میکنید به حجت، حجت هم به این بیان مطرح شده، وگرنه اینا دستگاه اتصال به حجتن. به یه تعبیری بگید احتجاج در حجت، یعنی حجت را اقامه کردن، که حجت را اقامه کردن اسمش میشه حکمت. یعنی این دوتا چون تو اینجا به هم خوردن این عبارتشون داره شبیه هم میشه. فقط اون توی حجت آخر حجته چون میخواد بگه چگونه از حجت بهرمند شویم، اول حکمته چون حکمت یعنی چگونه از حجت بهرمند شویم، لذا آخر اون شده اول این. بعد اینا اقامه بشن. بله. حالا داره دیگه، دو تا دیگه هم هست. بزن دو تاش هم بگم، بگین 6 تا دیگه.
6 تا؟
آره 6 تا است. نه 6 تا است. چرا 5 تا؟
آره.
نه توی 6 تا. نه. آره این 6 تا است. علتی هم که میتونه 5 باشه اینه که آخری شبیه اولیه. برای همین بعضی جاها آخریش میشه، یعنی شما جلوتر رفتین کاش نمیشه کردی، آخریش که کار کرده به دلیل قاعده اول، همون اول به شکل آخر دایره شده. بله، برای همین اونجایی که پنج تاش کردن اول آخر یکی کردن، پنج تاش کردن. اینجا تو کتاب حکمت 6 تاش کرده، ولی میاد میگه اینا 6 تا. حالا حرف شما اینه، اگر این ورشو پاک کنین هر موضوعی رو، حالا این حرف رو باید آخر جلسه میزدم ما، ولی حالا میوه نوبر که میگن اینه دیگه، هر موضوعی رو ثبوتی، ظهوری، اثباتی، بروزی، مثلا ابرازی، کار کردی نگاه بکنید، گویی او رو داری از دریچه حکمت نگاه میکنی. این حکمتشو برداری بزنی یه چیز دیگه، بگید ثبوت کلام، ظهور کلام، اثبات کلام، بروز کلام، ابراز کلام، کار کرد کلام، حکمتی دارید بهش نگاه میکنی. آره دیگه، به شکل دارید کلام رو متصل به عنوان حجت میبینیدش. حالا این بریم دوباره بهش میرسیم دیگه. خب پنچی این، اونی که الان مهمه اینه که ما مفهوم اینا رو بفهمیم. میگن اصلا دعوا سر اینش نیست، این ساختار اگر فهمیده بشه حکمت در هر موضوع اقامه میشه به راحتی. یک، مبدا و مقصد یکیست. دو، حتما یک ظهوری در نقطه اول دارد. سه، تعاریفی لازم داره که اون از غیرش متمایز کنه. چهار، به عینیتی احتیاج داره که تمسک به اون عینیت تمسک به خود او باشد. پنج، طبیعتاً وقتی شما متصل میشین این میتونه بست پیدا کنه، همه ی عرصه زندگی رو بگیره دیگه. یعنی حکمت امکان گسترش یافتن داره. یعنی بعد از این اتصال میشه گسترش یافتن جلوه حق و تمسک به آن در سراسر زندگی و شؤوناتش. این میشه چی؟ این میشه حالا یه جا بهش گفتن ابراز حکمت، یه جا بهش گفتن کارکرد حکمت. هر دوتا رو تو کتاب از هر دوتا اسم واسش اووردن، ابراز یا کارکرد حکمت. اگه ابراز اووردن، ادامه بروز گرفتنش، گفتن این اون چیزیه که بروز رو میاد توسعه میده. اون بروز که عینیت داره انگار زیادش، مثل که یه آدم خوب بوده که هر کی به این متصل میشده به خدا متصل میشده، میشن 100 تا آدم خوب که حالا هر کی به این 100 تا متصل شه به خدا متصل میشه. به این اعتبار شده ابراز. کار کردم به خاطر اینه که شما واقعا جلوه نهایی این نزول رو اینجا میبینید که همه عالمو میگیره. شما اینجا اینو میبینین. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه، وقتی یه آدم خوب میشه واقعا کارکرد این نظام حجت دیده نمیشه، تا وقتی یک حاکمیت خوب درست میشه اونجا واقعا کارکرد دیده میشود. اگر گفته کارکرد، به خاطر اینه که این همه فرایند بریز بیا پایین توی این دیده میشود واقعا ثمراتش. شما اینجا ثمراتش رو میبینین. ببینین، برگردیم سر این ماجره کارکرد. خیلی کارکرد چیز مهمیه. این که مثلا میگن که کارکرد حکومت دینی کجاست، مثلا حالا حکومت دینی کارکردش کجاست، بعد شما البته در یه دونه آدم هم که جلوه کرده این کارکرد داره ها، در یه دونه آدم هم این برای خودش کارکرد داره، ولی در واقعش اینه که وقتی میتونه یه اجتماع بسازه، وقتی میتونه یک ساختار توسعه پیدا کنه و فراگیر بشه، کارکردش دیده میشه. این میشه عنوان کارکرد. یه عنوان ششمی هم پیدا میکنه که چو؟ نه روی ادوب نذار، اینجا روی این چیز داره ضبط میکنه، درست میگم؟ این ریکوردر شما داره ضبط میکنه. بله اینم حرف خوبیه. اینجا از اینجا به بعدشو این هم زدی. خیلی خوب، یه عنوان شیش هم اینجا هست. حالا اینو بعد دلخوشیمون بزنیم بنویسیم. اونم همین اول وقتی شما بهش میرسی میشه، یعنی جلوه رسیدن به همان حق که منشأ این سیر بود. اینو بهش میگن، حالا اینم اینجا بنویسم، اگرچه میدونم که به راحتی دیده نمیشه، ولی اینم میشه چی؟ اینم میشه غایت یا اساره حکمت. چه تلاشی، انواع دوربین مردری. این غایت و اساره یعنی همینه. حالا شما رفتین دوباره بهش رسیدین، برای همین بهش میگه غایت. همین دیگه، مبدا و مقصد بود، این غایته. اگر هم بهش میگن اساره، چون تمام حکمت در این جمع شده، به این دلیل بهش میگن اساره. این همه حکمت معلوم هم هست دیگه، چون همون مبدا دیگه، فقط مبدا با جلوه مقصد بودنش رفتین بهش رسیدین، برای همین همه حکمت توش جمع میشه. این میشه فرایند حکمت. خیلی هم این فرایند فرایند مهمه. اگه دقت کنید در واقع اینجوریه دیگه، داره میاد میچرخه میره بالا. یعنی یکه اینجوریه، یکه در این سیر نزول میشه دو، میاد پایین متمایز میشه از غیرش میشه سه، با چهار کنار هم دیگن جلوه تمسک پیدا میکنه، میره توسعه پیدا میکنه، بر میگرده دوباره همین بالا میشه شیش. اینم دیده میشه به نظرتون؟ نه این اصلا تو اینه هاش. ببینین، یک همین مبدأ میاد ظهور میکنه، این پایینی که میرسه هم اثبات میخواد هم بروز. اثبات میخواد برای این که از غیرش متمایز میشه، بروز میخواد برای اینکه قابل تمسک باشه. توسعه پیدا میکنه، میرسه به همون یک ولی در مسیر صعودی. این میشه، یعنی اینا در واقع همون دایره هم، و برای همین فرآیند حکمتن. حالا من اینجوری نوشتم برای اینکه بشه کنار هم بنویسیم با هم ببینیمشون. وگرنه این همون دایره هست، همون انا لله و انا الیه راجعونه، همون فرآیند حکمته. حالا اینو اگر سوالی ازش ندارین، من برم سراغ این که بر اساس اون منظرهایی که گفتیم بگیم که بر اساس اون منظرها هر کدوم اینا چه جلوه‌ای پیدا میکنن. مثالم چشم، یک مثالم میزنیم اینجا از آخرین سوال پرسیده شده این که اینا را هم مشکل اینه که سوالا رو نمیتونم درست ببینیم. اینجا باید بریم از اون جایی که خب اجازه بدین من مشکل اینه که اینا رو باید کپی کنم برم یه جای دیگه ای که بتونم بخونمش. خب این حالا که عقل شناختی به شکلی از اون نیازه که برای شما قابل تمسک باشه، باید یک صورت پیدا کنیم جملات رو نوشتن. این سیر هم سیر ارتقایی است، یعنی کارکردی که مبدأ میشه ارتقا یافته مبدأ او چی؟ این سیر هم سیر ارتقایی هست، یعنی کارکردی که مبدأ میشه ارتقا یافته مبدأ او قبلی خودش بوده. آم فکر کنم منظورشون اینه که چرخه پیدا میکنه، یعنی هر کدوم داره میری میرسی به بالا میتونه خودش یه مبدعی باشه برای یک سیر دیگه. آی خدا خیرت بده، مرحبا، مدست درد نکن. این نه که بگم این حرف درست نیست، این حرف درسته، ولی فعلا اون چیزی که ما داریم در مورد حکمت میگیم مربوط به یه دور گردش این ماجراست، مثل یک دور زندگی یک انسان دیگه، بعدش تصور نداریم که دوباره بخواد این سیر رو شروع کنه. اما بالاخره اون مقصد بگیم خودش مبدأ یه چیز دیگه میشه، یا خود دوره خود همون حقه است، به این معنی مراتبش بالا نمیره. این ماجرای یک بار گردش هبوط و بالا رفتنه، این هبوط و بالا رفتن که دیگه تکرار نمیشه، که یه بار هبوط میکنه میاد میره بالا. حالا فعلا بحث ما تو این قسمتشه. این شیش عصر رو میشه با تولد کودک مثال بزنیم. این رو با تولد کودک، یه ذره با تولد کودک کلن سخته، خب چون شروع تولد آغاز این ماجرا نیست، یعنی شروع تولد در بهترین حالت ظهوره، خود منشأ نیست. برای همین این فرآیند یه جا مثال زدیم دیگه، مثال نقصش همینه دیگه، نمیتونه کل فرآیند حکمت باشه چون منشأ شروعش از اونجا نیست، نهایتاً تولد نقطه ظهوره. برای همین یه ذره شاید آسون نباشه، ولی مثل این که از یه لم یکن شیئا مذکورایی، حالا به باب مثال در نظر بگیرین، این خودش در نظر نگیرید، شاید حالا بعدا بررسی کنیم بگیم خودش هم همینه، از یه لم یکن شیئا مذکورایی این میاد متولد میشه، ظهور پیدا میکنه، وارد این ماجرا میشه، دوباره برمیگرده به همون حالت چی؟ همون حالتی که باز شیئی دیگه نیست، مرده، برمیگرده به همون، فقط فرقش اینه که این بار که برمیگرده توی این سیر پایین اومدن بالا رفتن حق تفصیلاً براش شناخته شده که وحدت داره. یعنی اولش میگفته خدا وحدت داره چون غیر خدا نمیدیده، حالا توی این فرایند در معرض
غیر خدا قرار گرفته ولی بازم میگه خدا یکیه. خیلی فرق میکنه این آخره با اون اوله، خیلی فرق. حالا تو این فرایند اول یه ظهوراتی داره، بعد میاد شلوغ پلوغ میشه، بعد توی این شلوغی زندگی یاد بگیره خدا را غیر خدا متمایز کنه، بعد یاد بگیره چه چیزایی هست که خدا را در زندگی او وارد میکنه، بعد این چیزا رو بتونه توسعه بده که همه زندگی او رو بگیره، که همه زندگی او بشه توحید نه فقط در یه مقطع. بعد این چی میشه؟ میرسه به غایت، یعنی دوباره میرسه به همون توحید محض، ولی از یه دور از یه کثرتی رفته تو دوباره برگشته بیرون. بله بهش میشه گفت عبد. اولم عبده ها، ولی عبد احکامیه، این عبد احکام پس از تفصیله، اون احکام قبل تفصیله، این احکام بعد تفصیل. خیلی با هم فرق میکنه، خیلی فرق میکنن ها. یعنی این شبیه معراج پیامبره، اومده ولی حالا معراج میکنه برمیگرده همون بالا. بعضی ها قبل از مردن اینو برمیگردن بالا، میشه مثل رسول گرامی اسلام دیگه، قبل از اینکه بمیره اینو برمیگرده بالا، که این دیگه حالا جایگاه علم تو حکمت چیه؟ علم حقیقی همون حکمت میشه؟ نه، علم با حکمت فرق میکنه. الان عرض میکنم تو این نظام علمم تو یکی از این مرحله ها قرار داره. وقتی موجودیت اعمال رو با اراده و شاء خدا در طول هم قرار میدیم، در اصل اون اراده و شاء مربوط به خردی به منصول امور هستش. وقتی موجودیت اعمال رو با اراده و شاء خدا در یه طول قرار میدیم، بله این میشه یه جلوه از اون حکمت. وقتی عمل رو یه کاری میکنید که امتداد اراده خدا بشه، یعنی از اراده خدا بیاد به امر، امر بیاد تو نفس، در نفس تبدیل بشه به علم، این علم بیاد بشه عمل، وقتی اینا رو به ختم میکنین حکمت داره اتفاق میفته، یا به تعبیری همون میشه که از فراز دعای حضرت صدیقه طاهره اینجا نوشتن، که همون دعای حیات طیبه بود که گفتم. خب اینو پاکش کنم، عکسش گرفتین ها. حالا یه چند تا واژه رو اگر اینجا بگم خیلی خوشمزه تر میشه. من اول باید این واژه ها رو بگم، بعد بیایم بگیم که این حالا در زندگی همون نکته‌ای که حالا خاندوسی هم فرمودن، این خودش یه دستگاه میشه، این فقط یه چند تا گزاره نیست. حالا نگاه کنین، اینی که میخوام بگم اینه. حالا این واژه ها رو این طرف دارم که حالا ممکنه شما البته راحت نبینیدشون، معلومه دیگه، ثبوت حکمت، ظهور حکمت، اثبات حکمت، بروز حکمت، ابراز حکمت و غایت و اساره حکمت. ما جلسه گذشته یک و شیش و ایاتون باشه حرف زدیم، گفتیم که یکی از چیزایی که حقیقت حکمته حقه، که وقتی به نتیجه میرسه تبدیل میشه به چی؟ به حیات طیبه یا امره، که وقتی این پایین به غایت خودش میرسه میشه بلوغ، یعنی ظرفیت ایجاد میکند در اون موجود، یا احکامه که وقتی میاد این پایین تبدیل میشه به چی؟ به تفصیل. این حرف جلسه گذشته بود، ما این یک و شیش رو تو جلسه پیش حرف زدیم. حالا این وسطش رو میخوایم با واژه های قرآنی پر کنیم، ببین این وسط چی هست که اینا رو، هر کدوم از اینا با چه واژه هایی در قرآن پر شدن. خب من اینطوری مینویسم که ظهورا رو ببینیم، اثباتا رو ببینیم، بروزا رو ببینیم، ابرازا رو ببینیم، تا بعد برسیم به این غایات. خب اون چیزی که ظهور حکمت، در واقع ظهور حکمت با علم از در نظام حق با علم اتفاق میفته. با علم و حالا خود واژه حکمت در نظام امر، این با خود امر و نهی ها اتفاق میفته، با همون امر و نهی های الهی، همون امر و نهی های خدا ظهور حکمت هم. همونجا بگیرش ولش نکن، بید ظهور اینجوریه، بگیرش ولش نکن، همون علم که در وجود انسان هست همونیه که بگیرش ولش نکن، حکمت سر نخ حکمت اونجاست. یا امر و نهی های خدا همونیه که بگیرش ولش نکن. یا اینجا بحث چیه؟ خود بحث حکم. حالا حکم با امر و نهی
خیلی با هم اینجا خیلی شبیه هم دیگن، حکم و امر و نهی، اینا خیلی با هم دیگه شباهت دارن. حالا امر و نهی به اعتبار دستورات الهی است در نظام امر، حکم اینجا به معنی عملیاتی کردن احکام های خداست. در مصداق خیلی شبیه هم دیگن، منظراشون یکم با هم متفاوته. یعنی مصداقا تا دیدی خدا یه حکم میداده، دستور داده، بگیرش. حالا حکم فطریه، حکم شرعیه، اینو بگیرش. این سر نخ حکمت اینجاست. بعدن گم نشو، میری در شلوغ بلوغی گم میشی. همونی که خدا امر کرده سر نخ حکمت. بعد چطوری میشه حکمت را شناخت به گونه ای که از غیران تمایزش داد؟ اینطوریه، در نظام حق این با چه اتفاق میفته؟ این با بیان اتفاق میفته. بیان کارش در نظام هستی اینه، این که میگه قول فصل، این که میگه تبیان، بیان کارش همینه، حق رو به گونه ای متمایز میکنه که شما از غیر آن که باطلش بشناسیدش. این در نظام امر تبدیل میشه به بلاغ. این که کلام انبیاء الهی بلاغه، هازا بلاغ للناس، بلاغ کارش اینه، بلاغ کارش اینه که این پایین امر رو به گونه ای مشخص میکنه که از غیر امر خدا متمایز بشه، به این میگن بلاغ. توی نظام احکام میشه محکمات. این که ما محکم متشابه داریم جاش اینجاست. محکمات کارش اینه، محکمات در مقابل متشابهات اونیه که خط تمایز ایجاد میکنه. اگه شما با متشابه روبرو شدین، محکم رو میذارین مبنا، متشابهات رو تشخیص میدین. اینا همشون اثباتی هم. یعنی وجود بیان و بلاغ و محکمات اینا اثبات هم. یعنی چی؟ یعنی حق رو در هر مرتبه ای، یا امر خدا رو در هر مرتبه‌ای به گونه‌ای واضح می‌کنن که از امور غیر حق و از امور غیر امر خدا متمایز بشود. مرحله بعدی بروزه. یعنی حالا چه چیزی باعث میشه من بتونم به اون چنگ بزنم؟ در نظام حق این کار دینه. دین کارش اینه، دین میاد جلوه‌ای از حق رو ارائه میده که شما بتونید بهش تمسک بجویید. دین کارش همینه دیگه. اون طرف ابلاغ و تبلیغ اصلا بلغ ما انزل الیک و بلغکم رسالات ربی، این کارش اینه. یعنی انبیا با تبلیغ، با بلغ، با ابلاغ مسیر امر رو در دسترس آدم ها قرار میدن. اون یکی چیه؟ اون یکی موضوع حکومت، برپایی حکومت، دست شما در نکن، برپایی حکومت یا حاکمیت، حکومت و برپایی حکومت و حاکمیت امکان عملیاتی کردن احکام را در ایجاد میکنه. مثل اینکه تا این فراهم نشه نمیتونید این بالایا رو واقعا اجرا کنید، نمیتونید احکام خدا رو اجرا کنی، ولی وقتی حاکمیت به وجود میاد شما میتونید احکام خدا رو اجرا کنی. اینا اونی هن که امکان تمسک ایجاد میکنن. در ابراز یعنی چی باعث میشه این به کار کرده خودش برسه و به ثمره خودش برسه؟ اینجا واژه قدرته. در نظام حق اینجا قدرت به وجود میاد. قدرت یعنی حالا کارت دستش برمیاد، حالا چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی. مثلا میتواند خودش را عوض کند، میتواند در خودش تغییری ایجاد کند، قدرت درش ایجاد میشه. میتواند روی دیگران تأثیر لازم را بگذارد، قدرت درش ایجاد میشه. شما رو اون قدرت اینو میفهمین. برای همینم یه عده وقتی قدرت رو میبینن گول میخورن، فکر میکنن هر کرامتی حکمته، چون تو چش آدم ها قدرت رو که میبینن کارکرد مشاهده میشه. برای همین بعضی وقتا قدرت رو به صورت توهمی به آدم ها نشون میدن، مثل کرامت ها، به آدم ها فکر میکنن این نشانه حکیم بودن اون آدمه، در صورتی که اینطوری نیست. درست هر حکیم بودنی جلوه قدرت دارد، ولی لزوما هر قدرتی دلالتی به حکیم بودن نداره. بعد از روی اثبات اینو تشخیص بدین و وگرنه این حتما به این کارکرد احتیاج داره، قدرت. حکمت حتما باید قدرت داشته باشه در نظام حمر. تو نظام امر چیه؟ تو نظام امر میشه قول بلیغ. قول بلیغ یعنی همون که میتونه روی دیگران اثر بذاره. این که میگه صاحب نفسه اینطوری، قول بلیغ یعنی این اگه حرف بزنه آدما میپذیرن، مگر اینکه نخواد طرف بپذیره دیگه. یعنی حرفش دارای نفوذه، حرفش مطلب رو تمام میکنه، حرفش فصل الخطابه. این طرف جلوش میشه در چی؟ حالا یا حاکمیت یا آدمهایی که حکمت در اونها جلوه داره. یعنی میشن چی؟ میشه خودشو میگن انسان دارای حکمت یا جامعه دارای حکمت، که درش چی میتونه اتفاق بیفته؟ اینو نیستم. یا درش چی میتونه اتفاق بیفته؟ تعلیم حکمت. یعنی حکمت تبدیل میشه به نظام آموزشی دیگه، رجمن بالغیب نیست، حالا یه کسی تیر خورد رفت اینطوری شد نیست، قابل آموزش و به ارث گذاشتنه. نظام آموزشی حکمت به وجود میاد، نظام تعلیم حکمت به وجود میاد. فقط یه دونه اینجور مثل نماز جمعه میشه در حاکمیت. اینجوری نیستش که دیگه حالا یه آدم سلمان فارسی رفت حکیم شد، نفهمیدین چجوری حکیم شد. نه، نظام داره. هر کی دیگه این مسیر رو بره این به حکمت میرسه، اینجا دیگه نظام داره. قایتش میشه چی؟ تو این میشه حیات طیبه، تو این میشه بلوغ، تو این میشه تفصیل. یعنی میتواند این حیات رو در خودش یا دیگران ایجاد کنه. حرفش انقدر اثر داره که بلوغ در او ایجاد میکنه. انقدر این نظام آموزشی است که تفصیل به طور کامل محقق میشه. این تفصیل تحقق یافتش اینجاست، نه فقط واژه تفصیل، تفصیل تحقق یافته اینجاست. لذا تمام ساختارهای جامعه برنامه های جزئی خودشان برای جاری شدن احکام را دارند. این میشه فرایند حکمت. بله، این ستا رو خب
از یک تا شیشش این ستا رو داریم یه جورایی همگام با همدیگه نگاه میکنیم، درسته؟
بله.
ولی میشه به لحاظ واژه‌ای اون چیزی که بر مبتنی بر حق تا حیات طیب است رو دارای تفوق نسبت به بقیه دید؟
از نظر وجودی منظورتونه دیگه؟
بله،
بله حتما.
اینجوریه دیگه،
این میگین که این خودش بر اینا یه تفوقی داره. بله. این هستیشه، این امرشه. بله حتما همینطور. حالا تو خود کتاب یه واژه‌ای خودشون استفاده کردن، میگن یه توی جمله‌ای میگن در واقع اینا همان چیان؟ شؤونات ربوبیتن. خب نه باشه، این شؤونات لزوما که در یه سطح نیستن که، اشکال نداره، بازم مناظر مختلفن که در هر کدوم کامله. حالا شما دارین ستاشون رو با هم مقایسه میکنین، میشه یه همچین مثلثی براشون کشید که توش حق بالا باشه، امر و احکام. اشکال نداره که این شؤونات رو به این شکل هم بکشیم که، ولی نه به این معنی که هر کدوم اینا ناقصن، نه، با هر کدوم حکمت کامل صرف میشه. اما اگه بخواید ستا رو کنار هم بکشین همچین شکلی پیدا میکنه. حق چون هستیشه میره بالا، امر چون اراده رو جاری میکنه، احکام هم چیه؟ اینجوریه، اتصال نه، این به اعتبار اینه، این به اعتبار پایین دسته. یعنی به لحاظ وجودی اینطوری هست، این خودشه، این اراده این وقتی جاری میشود، این به اعتبار پایینی که به این وقت میشود. اینا با هم یه همچه رابطه ای دارن، همشون در دل رابطن در اصل، برای همین همشون از نظر حکمت کامل هست. این ساختاری که میبینین، کم این ورترم برم، این میشه چی؟ میشه کل فرنج، این کل کتاب فرنجشناسی حکمت اینه، این کل فرنجشناسی حکمت میشه. حالا این کلید واژه ها به نظرم خیلی تأثیر گذارن، میدونین؟ حالا اون جمله طلایی که گفته شد و بخوام دوباره تکرار کنم، باید اینجوری بگم. حالا شما این عکس اینو میخواییم بگیریم که من دوباره پاک کنم. حالا شما میتونید یک کار بسیار شگفت انگیزی بکنین، اونم اینه،
واژه های حکمت اینور پاک کنین، هر موضوع رو میخواییم بررسی کنین، ولی اینای هر موضوع رو بررسی کنین. کنهو حکمت رو در مورد اون صرف کرد، درست شد؟ یعنی الان من اینا رو پاک میکنم، این واژه های حکمت اینجا پاک میکنم، در واقع این ساختار است دیگه. حالا میخوام در مورد مثلا چی بگم، موضوع سلول، یا مثلا چیه، مثلا بگم تربیت فرزند، فرق هر چی شما بگین، هر موضوعی در این عالم در نظر بگین، تربیت فرزند معیارهای ازدواج حالا بخواه از زاویه حکمت دیگه، معیارهای ازدواج فرقی نمی کنه. اگر جواب هر کدوم از اینا رو در مورد اون در بیارین، شیشتاشو، حکمت رو در مورد اون موضوع صرف کردین، مثلا این شکلی میشه، میگید که خب اصلا تشکیل خانواده حقش چیه، اصل هستیه، حالا اینایی که میگم بشناسید، من نمیتونم خودم بشناسم و بدارم تو قرآن پیدا کنم ها، یعنی یک کسی فکر نکنه این دستگاهی که نمیشه، یعنی الان من دیگه میتونم خونه رو پر کنم، نه محمد دارم، این روشش اینطوریه، همه آیات و روایات اون موضوع رو جمع کنین، ولی بر اساس اینا دستبندی کنین، به سبک حکمتون رو مطالعه کردین، مثلا میرید آیات قرآن رو جمع میکنید در مورد مثلا خانواده، میگید که خب بیت یکی از حقیقتاش اینه که مثلا نور خدا فی بیوتن اذن الله ان ترفع جاری میشه، این بستر نور خداست، مثلا من اینا رو دارم الان کاملا بداهه میگم ها، بعد شاید مثلا که موضوع کلام الان بود، شاید مثلا برسه اون میشد گفت، ولی مثلا میگیم بستر نور خداست، حقش اینه بستر نور بودن، اینو میذارم اون بالا، بعد میگم که خب امر و نهیاش چیه، میگم کاری نداره، ببین امر و نهی خانواده رو در میاریم دیگه، هرچی امر و نهی در مورد خانواده خدا گفته میگیم، در مورد روابط زوجین با همه، در مورد بحث فرزند امر و نهیاش میاد اینجا، بعد میگیم خیلی خوب بیانهایی که اونو از غیرش متمایز میکنه، اونجایی که بیت عنکبوت میاد مطرح میشه، از بیتی که باید بیت باشه جدا میشه، یعنی جلوه بستر نور خدا در این پایین با بیتهای دیگه محل تمایز پیدا میکنن، اینا میاد اینجا، بعد مجموعه آنچه که دین، نه فقط در مورد دستورات الهی ها، حالا اینجا دستورات یه بخشش هم چون اینجا میاد، اون میشه اون امر و نهی رو گفت، امر و نهی هستی شناسانش، اینجا گفت مجموعه دستور عمل دین، هر چی که دین، بالاخره آنچه که متن دین در مورد اون موضوع، جنبندیش که حیثیت حاکمیتی به اون میده، یعنی چیکارش ببینید، میاد چی در ساحت اجتماع، یعنی بیت رو میاد در ساحت حاکمیت میبینید، به عنوان یک عنصری در دل حاکمیت میبینید، انگار که به روایت مدنی نگاش میکنین، اینو میارید اینجا، بعد چیکار میکنین، تبدیلش میکنید به نتایج و آثارش رو میگید، قدرتش رو ابراز میکنه، مثل اینکه چنین بیتی قدرت پیدا میکنه، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا یعنی رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، که تربیت شده یه بیته، میذارید اینجا، بعد میرسید به این که خیلی خوب، حالا اون حقیقت بالایه که بستر نوره، وقتی جاری میشه چه اتفاقی در این چیز میفته، جلوه حیاتش چیه، حال درونیش چیه، میگه حال درونیش اینه که دائما مثلا ذکر خدا در آن جاری است، این ذکر خدا درش جاریه، بعد تفصیلش چیه، تفصیلش میشه انواع بیت که شکل میتونه بگیره در انواع مراتب عالم. وقتی شما یه موضوع رو با این دستگاه مطالعه میکنید، او رو به سبک حکمت دارید مطالعه میکنید، یعنی مهمش اینه، الان مهم اینه که هر کدوم از اینا اگر برای هر موضوعی مطالعه بشن، حکمت در اون موضوع در حال صرف شدن. حالا این خانواده شه، تربیت فرزند، اونم همینطور، خود نماز به قول شما قشنگ در میاد دیگه، حقش چیه، میگید مثلا حقش عبودیت محض خداست، بعد میگین امر و نهیش چیه، خود عقیم و صلات، این که دستور به اقامه داره، این میده توی امر و نهیش، بیانش چیه، چه چیزی نماز از غیر نماز جدا میکنه، مثلا نماز دارای سهو از نماز واقعی جدا میکنه، این میاد اینجا. دستوراتی که اسلام در مورد نماز داده چی هست؟ میاد اینجا. قدرت این نماز چیه؟ این نماز چه قدرتی پیدا میکنه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. میاد اینجا. جلوه‌ای که در نهایت یعنی همون بالایی عبودیته چیه؟ میگید اخلاص. این اگر نمازو کسی اینطوری مطالعه کرد داره به سمت حکمت مطالعه میکنه. بعد قدرتمنده ها، یعنی هر موضوعی رو کسی به این سبک کار کنه به شدت اون موضوع رو قدرتمند کار کرد. مسجد همین، مسجد رو باید با این دستگاه کسی کار کنه. کلام همین، هستی، علوم پایه، مدیریت فرق نمی کن. این دستگاه قدرتمندیه. کافیه شما آیات و روایات هر موضوع رو جمع آوری کنی، طبق این نظام دستبندی کنی، هستیاشو بذارید اونجا، امر و نهی اصلی بذارید اونجا، مجموع دستوراتشو بذارید اینجا، کارکرد قدرتشو، بروز قدرتشو بذارید اینجا، نسبت به حاکمیتشو بذارید. خیلی این فهم این دستگاه در اصل خیلی مهمه. تقریبا هر کدوم از کتابای مدرسه، فقط سندا نه، که قصد داشتن یه موضوع رو از یه بالایی بیارن به یه تحققی برسونن مثل سندها، با این نظام مطالعه شدن. حالا ممکنه در نوشتن با همین ترتیب نوشته شده باشن، چنان که بعضی از کتابا با همین ترتیب نوشته شدن. ممکنه شما چون اون موضوع مثلا موضوع بیت میخواین بر اساس اجزایش بگید، هر جزو بگین، تو هر جز همه این شیشتا رو بگید. این دیگه دو جور نوشتن داره دیگه، یا این شیشتا رو برای همه اجزا میگین، یا برای هر جزئی این شیشتا رو میگین. نوعاً کتابا به یک دوتا مدل نوشته شدن. اساسش اینه دیگه، اساس قرآن همینطوره. قرآن یه موضوعی میخواد بریزه بیاد پایین، اینطوری میریزه میاد پایین. حالا بعدن شما میتونید، میشه آدم یه کاری کنه، کتابای مدرسه قرآن رو بردارید یکی یکی، حتی اونایی که خونده رو. کلا اینکه تمرینای خوبه این حکمت اینه، کتابای مدرسه قرآن رو بردارید، بگید هر کدوم چه نسبتی با نوشتن نشانه، که متن توشو بخونین، فقط تیتراشو نگاه کنین، فقط بر اساس تیتراش و اون توضیحی که تیترا داره بگیم با کدوم مدل حکمت نسبتش با حکمت، چون نمیتونه بی نسبته با این باشه، مگر اینکه شما نخواهید موضوع رو بریزیم بیاییم پایین، فقط میخواییم بنیادش رو تعریف کنید. اشکال هم نداره، میشه یه موضوعی رو شما بنیادی تعریف، مثلا ممکنه یه موضوعی فقط ثبوت یه چیزی باشه، اشکال نداره فقط. ولی موضوعاتی که از بالا میریزن میان پایین که فقط ثبوت نیستن، از ثبوت دارن تا کارکرد نهایی میرسن، اینا حتما نسبتی با حکمت دارن، حتما پیدا میکنن اینا. خیلی هم باشکوه. اینجا حکم کلیشه، مثل که میگید نماز اقامه ایست، دونید جنس اصلی امرشه. این مجموعه دستوراتیست که امکان عملیاتی کردن اون اقامه رو فراهم میکنه. اینجا میگید چیز دیگه، ظهوره. ظهور یعنی اولین چیز هر چیزی، این چیز اولش، گزینه اولش، که نماز اقامه ایست. یا مثلا در مورد بیت گزینه اولش میشه الطیبات، مثلا للطیبین و طیبین للطیبات، طیبون للطیبات. این میشه چیز، میشه اولین جایی که، اولین امری که اونو میسازه. اینا امرهای اولن، اونی که اونو میسازه. این بعدن مجموع آدابیه که اونو به مقصد خودش میرساند. خب خیلی دونستن اون اوله خیلی اثر داره، چون همین که اون اوله رو پیدا میکنی که اون اوله چیه، این به شما کمک میکنه که چی بشه؟ به شما کمک میکنه که اصل موضوع رو دیگه بدونی. این تا آخر بیت هر چقدر بری باید طیب بودن رو در بستر بیت نگهداری، چون از طیبات طیبینه. آدمه باید طیب بشه، روابطشون باید طیب، این طیب اصلی که باید تا آخر اینو حفظ کنه. خیلی دیده عمیقی به شما میده. چرا؟ چون مثل این پیمون الان یه نفر بخواد شهرسازی کار کنه، خب این منظورش اینه. اگه کسی خواد شهرسازی کار کنه، قبل از اینکه تهران رو یه شهر ببینه، بعد تهران رو یه روستا ببینه. فکر کنه تهران یه روستاست، بعد بگه آدم ها چی لازم دارن برای زندگی کردن. اینجوری که فکر کنه اولویت اول میشه نونوایی ها. اما اگر یه باره به صورت شهر نگاه کنه، اولویت اول میشه
ایستگاه‌های اینترنت در محله‌ها که اینترنت لازم رو تأمین کنه. بعد اگه اونجوری نگاه کنین کلاً گول می‌خورین و کلاً در برنامه ریزیتون جامعه دچار مشکل میشین. باید اول تهران یه روستا ببینین. ساده ساده. بگین اولین چیزی که باید اینجا باشه که اینا زنده بمونن چیه؟ بعد از اونجا شروع کنید نظام ریختن براشون. نه اینکه بینه تو شلوغیش این کارو بکنین. بعد که ببینین تو شلوغی، اون وقت نمره یکسانی به نونوایی و به مثلا مراکز هایپرمارکت نمیدین یا به مثلا مراکز تامین اینترنت. می گم نمیشین. این شلوغی باعث نمیشه که اولویت‌ها رو اشتباه کنی. بعد برگردین به تولید کارخونش. بله.
در نظام سازی برای تغییر زائقه چه راهکاری وجود داره؟
تغییر زائقه الان چیه؟ یه موضوعی که حکمتی می‌خوای نگاش کنی؟ نه دیگه، نه همین تهرانو.
خب حالا که یه شهری هست یه زائقه پیش از این شکل گرفته.
خودی من اول بعد
بید برای یه
خب نه دیگه، من اینکه حکیمم اول خودم باید با یه حکمتی نگاه کنم به این شهر، بعد برم بگم حالا باید چیکار کنم که مردمو درست کنم. من همین که اینو نگاه کنم نه دیگه، بعد در بیارم قول بلیغی که باید استفاده بکنم که نه من خودم باید اول اینجوری نگاه کنم. من خودم باید اینجوری نگاه کنم. حالا نه، موقع عمل که من لزوما نمیتونم بیام یه جا شروع کنم. من باید بیام توی مخاطب از کجا شروع کنم؟ از اون جایی که میتونم با او اینو تغییر بدم. ولی من میدونم چیا رو باید تغییر بدم در صورت. این نگاه شما به اون موضوعه. نه دیگه شیوه ارائه شما. ببین شیوه ارائه شما میره در آداب ابلاغ و تبلیغ. این خودش کتاب دیگری است. این با حکمت به نظام عالم نگاه کردنه. خب اگر حکیم بخواهد این را درست فرا بگیر، یعنی بگین چه جوری استفاده کنه، باید بره حالا آداب ابلاغ و تبلیغ رو در بیاره. این مافوق سوال شماست. این اونجاییه که من اساسا با چشم حکمت به نگاه میکنم به اون موضوع. حالا میگید که خب تو که به این موضوع نگاه کردی که جنبه ابلاغ و تبلیغ و قول و بلیغش هم در آوردی، چجوری باید بگی؟ من میگم خیلی خوب، حالا باید اینو باید برم مثلا ابلاغ و تبلیغشو یا این قول بلیغشو باید برم بردارم بگم برای این موضوع چجوری باید اینو به طرف گفت.
من صرفا موضوع گفتن نیست.
نه اصلا اعمالش کرد، پیادش کرد دیگه. منظور اینجا منظور پیاده سازیه واقعا، نه فقط گفتن. منظور منم قول به معنی مطلقش. ولی این الان جامعه اونه. این اصلا اون وقتی که شما دارین سندشو مینویسین، یعنی اصلا من باید نگاه کنم اینو به صورت روستا، بعد نونوایی رو کشف کنم، حالا باید برم برای مردم حالا بعد یه جوری باید پیدا کنم که توجه او رو اگه بخوام او هم مثل من نگاه کنه به موضوع بنیادیش بیشتر کنه. این دیگه حالا عملیات های خودش رو میخواد دیگه. فقط یه دونه اینجا که میشه کتاب جهاد نر، موعظه حکمت جدال احسن بیان، تازه فقط این قول بلیغ و این خودش نظام داره برای خودش. از جدال احسن شروع کنم یا از موعظه شروع کنم یا از حکمت شروع کنم یا از بیان، بستگی داره به مخاطب، به ذهن مخاطب که از کدوم یکی از اینا شروعش کنم. این خودش دوباره کار داره دیگه. اینا بحث کلام، بحث تفکر بلاغی. بله اینطوریه.
فرد یا جامعه یا هر چی اتفاقی بیفته اصلا تعریف اون بلوغه چیه داره عنوان میده برای اینکه تو بتونی تازه اینو پیدا کنی.
بله همینطور. در واقع شما نظام نگاه، به قول شما دستگاه تحلیل و بررسی اونو تازه داری پیدا میکنی. مافوق تازه عملیات هاست دستگاه.
نقطه‌ای که تو مختص مثلا دستگاه
بله آفرین، ایکس ایگرگ زدشو در میاره، جاشو پیدا کردی. بله بله، فقط نکته اینه که اینا دستگاه های، چون هر دستگاه یه کارکردی داره، این دستگاه یه چیزی رو از بالا بیاری پایین تا ببری بالاست، یه یعبر بالحکمه، یعنی این میشه دستگاه حکمت. خب این من تازه میخواستم یه چیز دیگه بگم که یعنی آره هش شد، میخواستم بگم که نشد دیگه حالا، ولی خب این همینجا میشه موضوع حکمت رو تموم کنیم، ما الان به جای خیلی خوبی رسیدیم، به خاطر اینکه کل کتاب همینه، یعنی اینا همش فصول کتابه، بعدا از شماره یک فصل یک تا فصل شیش ما الان گفتیم دیگه، دیگه بعد میخونیم، اگرچه خیلی خیلی حرف برای زدن داره. این هم یک راه دیگه برای اینکه کسی بخواد یه چیزی رو به شکل حکمت نگاه کنه. حکمت خیلی چیز جالبیه، یعنی نگاه نکنین دستگاهش اینطوریه، خروجیش خیلی ساده است، میدونید مثل یه دستگاهیه که خودش پیچیده است ولی خروجیش کاملا ساده است، میگه که خب اینو روز هر روز اول صبح اینجوری بخور دیگه خوب میشی، یعنی این پایین واقعا کارکردش معجزه آساست، اینو اینطوری کن درست میشه دیگه، چیز پیچیده نیست، خیلی ساده است، اینو از این به بعد مثلا مثل سادگی مثل اینها، مثلا حرفی که از آقای بهجت میزدن رحمت الله علیه، انجام واجبات ترک محرمات دیگه، این خب آقا مثلا عرفانه انجام واجبات، نه از این ساده تر، نماز اول وقت، یا یعنی تمام اون دستگاه پیچیده عرفان، میگن بعد میگفتن دیگه، میگفتن استادمون از آقای قاضی فرمودن اگر کسی نماز اول وقت و مداومت کرد به جایی نرسید آب دهن بر صورت من بیاندازد، که بعد یکی پرسید که یعنی نماز اول وقت با حضور قلب، گفتن نه آقا نماز اول وقت، یعنی چه بالا به پایینه؟ نه این که نماز اول وقت رو کرده، بله 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 بله، سادش همین که خدا یه کاری کرده با نماز اول وقت به همه جا میرسیم،
سادش از جهت انسان به اینه که تسلیم باشه در برابر این، و این به نظر اصلا ساده
نیست، نه 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 الان نماز اول وقت رو مثال زدم دیگه، چرا مثال من با نماز اول وقت دیگه، نمیدونم ساده تر از این چیه دیگه، نه دیگه نماز اول وقت اینو بگیم، آره دیگه در مقابل خروجی که بهتون میده حساب کنین دیگه، سادگی رو یه بار یه بحث جالبی بود در مورد تفسیر قرآن، لقد یسرنا القرآن للذکر، من گفتم والله همچین هم ساده نیست، گفتم خب بله با کتاب حسنی به مکتب میرفت و نمیدونم اینا واه واه ناخونه بلند، اگه با اون داری مقایسه میکنی، نه با این مقایسه کن که این شما رو به کجا میرسونه، بعد متنای دیگه‌ای که شما رو میخواد به اونجا برسونه با این مقایسه کن، اگر راست میگی با اسفار ملا صدرا مقایسه کن، نه که با حسنی، نه سادگی اتفاقا، نه 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 سرعت سادگی، ببینید به نسبت خروجیش بگیم، سادگی رو به نسبت خروجی مقایسه کنین دیگه، نه به نسبت کار بغل دستی، که به خاطر اینکه من ممکنه به دلیل اینکه در انجام کارهای نادرست جلو رفته باشم بعضی کارها مثلا دزدی برام آسون باشه، بعد مثلا به من بگی آقا دزدی نکردن خیلی کار سختی، میگه آقا اتفاقا دزدی کردن خیلی کار آسونیه، نمیشه که شما با کار بغلیش مقایسه کنین، که باید با نتیجهش مقایسه کنین، یعنی بگید که این بخورمش چه نتیجه ای میده، بعد نماز هر روز نماز اول وقت بخونم چه نتیجه میده، شما میگید خب اینو یه بار الان بخورم خیلی کار آسونیه، بیام خیلی خب نتیجهش میگین که دیگه خودت فیوز از رو رفت، گفت من که حرفی ندارم شما ادامه بدید، اصلا ساعت از هشت گذشت من رفتم خونمون شما ادامه بدید، این حرفی بود که فیوز زد بنده خدا، ببینین شما میگید که من اینو میخورم خیلی خوب، شما اینو میخورین خیلی کار آسونیه، ولی تغییری هم در شما ایجاد، یعنی حیات طیبه ای ایجاد نمیکنه که، بلوغ که ایجاد نمیکنه که،
تفصیل که ایجاد نمی‌کنه که. بعد میگید که فقط نماز اول وقت بخون، ببین حیات طیبه ایجاد میکنه، میبرتت پیش سلمان فارسی. یه نماز اول وقت سلمان فارسی؟ بله. میگید به نسبت اون ساده است، نه به نسبت مقایسه کردن با کار بغلیش. میگید به نسبت این که میتونه اینا رو ایجاد کنه ساده است. یعنی یه نماز اول وقت آدم بخونه میتونه سلمان فارسی بشه؟ بله میتونه بشه. نه حالا اصلا عرفا بریم به نسبت قایتش بگیم. این چون قایت خیلی قایت بلندیه، ولی پیشنهاد عمل خیلی ساده است. بله دیگه، هر کسی امکانات خودش، هر کی امکان خودش، اشکال نداره. تشنی که میگید یه نفسی میاد، اتفاقا اینم راه حل داره دیگه. یه نفسی از تا حالا نماز نخونده، خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو، ایشون خیلی به نظر این حتی نکیشون، ما حکیم الحمدلله کم که نداشتیم که. مثلا طرف میگه من نماز نمیخونده اصلا. و کسی که نماز نمیخونه که براش سخت اصلا نماز خوندن، چه برسه به نماز اول وقت خوندن. بعد آقای قاضی به این چی گفته بودن؟ گفته بودن تو فقط یه شب بلند شو نماز شب بخون، این جریان را میفته. این معروفه این ماجرا دیگه. یه شب بلند شو نگفته بودن نماز، گفتن نماز شب بخون. میگه فوتشون این بوده دیگه. نمیشم بگین این نسخه برای همستا، برای اون آدم نسخه این بوده، نسخه حکیم برای اون آدم این بوده. تو باشه نماز شب بخون. اینم گفته بوده یعنی اون نماز شب درست میشه؟ گفتم بله شما بخونی درست میشه. گفت اگر اینه که غیرتی شده بود، اگه اینه که من یه نماز شبو میخونم دیگه. بعد یه نماز شب بلند شده خونده بود، گول خورده بود. یه نماز شب خونده بود، بعد دیده بود که خب نه این خیلی چیز جالبیه. بعد به مرحوم قاضی گفته بود که خب حالا من اینو خوندم، چیز جالب بود، چیکار کنم؟ بعد بهش گفتن هیچی، حالا مثلا فردا اون نماز صبح اونجوری اونو بخون. این با یه دونه ساده‌ای که متناسب با همون آدمه، متناسب با خود اینی که میگم حالا نماز اول وقت یه چیزیست متناسب با همه آدم ها تو عالم. یعنی اگه بخوایم به همه آدمای عالم یه نسخه بدید، اینو بدید حتما منجم میرسن. حالا یکی میگه آقا مثلا تا حالا نماز نخوندم، میگن اشکال نداره، تو این کار فقط بکن، تو این کار بکن. این اگه حکیم باشه بلده اون یه دونه کاری که مثل دومینو بقیه رو را میندازه چیه. حکمت در عمل اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، خیلی ساده است. مثلا میگه آقا این اصلا این وضعیت این روستا افتضاحه، افتضاح. میگه خب کاری ند، این تن درختای اینو اینجا بکارید، مثلا همین یه چیز معمولی ها. ولی این یه چیز معمولی، اون از دل یه دستگاه در اومده. اون میدونه که اون یه چیز معمولیه، اینش چیه، ابلاغش چیه، حاکمیتش چیه، محکمش چیه، امر و نهیش چیه، بیانش چیه. اون خودش میدونه. برای همین وقتی اون یه دونه رو وارد میکنین، این اون تو باز میشه، باز میشه، بزرگ میشه، همه زندگی اون مردم عوض میکنه. بعدم میگن آقا ما نفع فقط یه دونه درخت عوض کردیم، این اصلا زیر و رو شد. همینه دیگه. مثلا پیامبر میگن دیگه، این حکمت اینطوریه. طرف رفت مدینه، دکتر بود، از سن هند و سمت شرق اومده بود. بعدید هیچ کی مریض نمیشه. بعد رفت گفت آقا این چه وضعی، اینجا بازار کساده، کسی مریض نمیشه که. به بعد رفت پیش پیامبر گفت چرا تو شهر شما هیچ کی مریض نمیشه؟ گفتن ما کاری نکردیم، ما فقط به همه میگیم تا وقتی سیر نشدین غذا نخورین، هنوز تا وقتی گرسنه نشدین، و این سبک ماست. ما تا وقتی سیر نشدین آفرین. آره ما تا تموم نشه نمیگیم، چون میگیم اسراف. نه ما هم حکمت خودمون داریم، میگیم اسراف میشه. آره. پیامبرم گفتم ما به این مردم گفتیم تا گرسنه نشدی نخور، قبل از اینکه سیر بشی دست بکش. این نسخش ساده است، هیچ کی مریض نمیشه. بعد اون برگشت گفته بود که این همه علم پیمید، همه علم پزشکی همینه. ببینید اونی هم که اینو گفته میدونه همه علم پزشکی همینه، اون طبق یه نظام میفهمه. نسخه پیاده سازیش خیلی ساده است. یعنی فکر نکنید اون وقتی میخواد بده به مردم بگه، میشینه میگه بشینید برایتان در باب قول بلیغ صحبت بکنم. نه اون اینجوری، اون بنده خدا میگه آقا تا گرسنه نشدیم غذا نخورین، قبل اینکه سیرشین هم دست بکشین. تموم همین، تموم همین، همه زندگی آدم ها رو عوض میکنه. خیلی خروجی دستگاه اینطوری، خروجیش خیلی شگفت انگیزه. یعنی چه فردیه؟ بله دیگه، ساختار حکمته. هر جا حکمت، نه این شکل بروز اجتماعیش، بگه بروز اجتماعیش دوری نیست، اما اگر یه جمعی هم بخوان حکیم بشن که همشون بتونن این کارو بکنن، اونا هم همین ساختار رو دارن. بله دیگه، حالا شاید یه جمعی همه خواستن زد و یه جمعی همه با هم حکیم شده، حالا یه دونش هم پیدا نمیشه، ولی زد و بالاخره یه جمعی حکیم شد، اونم هم ساختارش همینطوری میشه. عملیاتیش اصلا این شکلی نیست، عملیاتیش خیلی ساده بدیهی خوشگل اینجوری، این کار بکن، همین این کار بکن، همین کار نده، همین کار بکن. از بعد مثلا موقع حرف، مثلا کل تربیت، مثلا حرف که با هم میزنین خوب حرف بزن، بچه تربیت میشه، همین خوب حرف بزنی بچه تربیت میشه، فقط خوب حرف بزنین با هم تربیت میشه. خب همون دیگه، اون طبق این نظام میفهمه، ولی واقعا نسخش خروجیش همینقدر ساده و جالبه. بعد آدما نمیتونن اعتماد کنن، میدونین؟ بلکه تو دنیای امروز الغا کردن که حرف هرچی قلم به سلم بتر باشه خفن‌تره. بعد همیشه حکیما بندگان خدا مظلومن، چون حرفاشون خیلی ساده و ابتداییه و نظر بقیه خب اینم شد کار، همین بریم حرفمون رو درست کنیم، خسته نباشی، اینقدر انرژی گرفتی که همینو بگی. اینطوری هست دیگه، خیلی چیز جالبیه. خلاص دستتون درد نکنه، جلسه خیلی نورانی بود، ممنون و متشکر، خدا بهتون خیر بده. حکیم حتما مجتهده. ببینید تا خب مجتهد منظورتون اینه که ابواب فقهی به اون معنی بلد باشد؟ به اون معنی شاید نه، این لازم نیست حکیم حتما مجتهد به اون معنی فقهیش باشه، ولی قطعا یک اجتهادی در دین داره، چون دین رو باید در این موضوع از دین میخواد در بیاره دیگه، بالاخره آشنایی با متن دین انقدری که بتونه قوانین رو در بیاره داره، ولی شاید مجتهد اصطلاحی نباشه. بله خب، برای اینکه وصل بشه نه باشه، بالاخره اگه قرار باشه حکمت باشه واقعا که برای خودشم و برای دیگران حجت باشه، حتما باید دین خدا رو در اون موضوع بشناسه، مثلا باید اکل طیب و خبیث رو بشناسه دیگه. نه نه نه، چرا؟ چون الهاماش استنادش به اجتهادش، از کجا میفهمه الهامه؟ چون با اجتهادش درست در میاد. خیلی خب، دستتون هم درد نکنه، ممنون و متشکر، لطف کردید، التماس دعا و خدا نگهدار.